بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بحث ما راجع به دلالت روایت چهارم بر استصحاب یا قاعده شک ساری و یا هر دو. دیروز فرمایش آقای آخوند رو پشت سر گذاشتیم که می‌فرمایند ظاهر روایت قاعده یقینه. البته ایشون نمیگه ظاهر روایت، میگه روایت احتمال قاعده یقین رو میده، چون ظاهر من کان علی یقین فشک اینه که زمان متیقن با زمان مشکوک یکیه، ولو زمان یقین و شک دوتاست. خب این با قاعده یقین میسازه. منتها بعدش فرمود که اما چه کنیم که این تعابیری که تو روایت هست، فإن الشک لا ينقض اليقین، یا در یه تعبیر دیگری فإن اليقین لا يدفع بالشک، این تعبیر مال استصحابه. ارتکاز علما و محدثینم نگاه کنید، این تعبیر رو مال استصحاب میدونن و مثلا گویا میخواد بگه که بله این روایت هم میشه از ادله استصحاب. مرحوم شیخ انصاری مفصل تر از آقای آخوند این روایت رو بررسی کرده. من یه گزارشم از ایشون بدم دیگه، آرام آرام جمع کنیم مطلب رو، اما گزارشیست که مطالب خوبی توشه، دقت کنید. ایشون چجور تعبیر کنم براتون، در بحث حاضر که همین دلالت روایت باشه، ایشون دو تا موج درست میکنه. دیدید که رسائل برخلاف کفایه است. در کفایه مرحوم آقای آخوند مستقیم نظر خودشو میگه و اگرم بخواد نظر مخالف رو جواب بده، خیلی وقتا که اصلا نظر مخالف رو نمیاره، فقط جوابشو میاره. اگرم یه جا بیاره سریع مثلا یه اشارهی میکنه و جواب میده رد میشه. در کفایه شما موج نمیبینید، ولی خب اون چه که میگه متقن و محکم و مستدله. اما رسائل اینجوری نیست، یا مکاسب. گاهی وقتا میشه در یک مسئله ایشون 5 تا 6 تا 7 تا موج درست میکنه و یه مطلب رو میگه چاقش میکنه، بعد با یه لاکن شروع میکنه به هم زدن. دو دفعه میزنه دو دفعه، مثل استادی که مربیه که بچه رو میبره تا ته استق دوباره برمیگردونه، دو دفعه میبره تا بالاخره یه جایی حالا یا مستقر میشه یا با انشاءالله ماشاءالله مطلب رو برگزار میکنه رد میشه. حالا در اینجا ایشون دو تا موج ایجاد کرده که توجه داشته باشید. در موج اول می‌فرماید این روایت دلالت قاطع داره بر قاعده یقین. دلالت قطعی بر قاعده یقین. خب دیگه دوستان استاد شدید تو این قسمت، حتما ایشون مؤلفه های قاعده یقین رو تو این روایت دیده که این حرفو میزنه دیگه. من کان علا یقینن فشکه، کسی یقین داره شک کنه تو همون یقین، فشکه در همون. خب این ظاهرش اینه که اول یقین اومده، منتها بعد خاکستر شک و تردید دامن یقین رو گرفته و یقین رو به شک تبدیل کرده، نه ادامه یقین رو ها. اصل چی؟ حدوث یقین رو. روز جمعه یقین کرد به عدالت زید، پشت سرش هم نماز خوند، اما روز شنبه گفت اصلا من رو چه قانونی پشت سر، من که پشت سر هیچ که نماز نمیخونم، چجوری پشت سر فلانی دیروز رفتم نماز خوندم، اصلا این یقین من چه اساسی داشت؟ هیچی. مثل مال خولیا افتاد به جانش، یقینشو به شک تبدیل کرد که اصلا یعنی در خود عدالت جمعه شک میکنه. روز جمعه میشه قاعده یقین دیگه. حتی به شما بگم شیخ، تا اینجا پیش میره که چون دلالت روایت به قاعده یقین قطعی میدونه، اما یه چیز به شما بگم، قاعده یقین میدونید خیلی نمیشه بهش ملتزم شد. اینم بگم به شما، ما هنوز بحث نکردیم، البته اینا جز اسراریه که میخواییم آروم آروم و زودترم برای شما ذهنیت درست نکنیم، ولی حالا انشاءالله تا اون موقع یادتون میره. قاعده یقین به شما بگم، اجماع میشه گفت برخلافش، یعنی اگر کسی بخواد بگه قاعده یقین درست باشه و مثلا ادامه‌ام بده ها، فرض کنید یک کسی یقین کرد وضو گرفته، بعد دو سه ساعت شک کرد که اصلا یقینش درست بوده یا جهل مرکب بوده، بگیم قاعده یقین رو بپذیر، معناش اینه که نمازهای بعد رو هم بفرمایید با همون بخون، نمازهای بعد رو هم با همون بخون، این میشه فتوا بدین؟ اصلا علما فتوا میدن نمازهای بعد ها. یا مثلا فرض کنید قاضی تو دادگاه دو نفر رو عادل میدونست، بر اساس عدالت اینا حکم کرد، ولی بعد از حکم به یه شواهدی برخورد کرد تو که تو عدالت اینا شک کرد، بگیم که تو که یقین داشتی اینا عادلن، حالا که سر تا پا شک داری بگو عادلن، ولذا تو قضاوت های بعد هم از اینا استفاده کن، قضاوت قبل رو هم رد نکن، میشه ملتزم شد؟ اینا قاعده یقینه دیگه، این حواستون باشه قاعده یقین خیلی مجال داره اگه درست بشه. ببینید مرحوم شیخ وقتی دلالت این روایت رو میپذیره بر قاعده یقین، با این مشکل مواجه میشه که پس اجماع بر خلاف قاعده رو چه کار میکنید؟ ایشون میگه که اجماع هم نگران نباشید. میخوام بگم بینید تا کجا وایساده شیخ تو موج اول، میگه نگران اجماع نباشید، اگر همچون اجماعی داشتیم که قاعده یقین درست نیست، میام اینجوری میگیم، دقت کنید، میگیم نسبت به اعمال گذشته قاعده یقین جاری باشه نسبت به اعمال آینده دیگه قاعده یقین جاری نباشه، دیگه معلوم نیست خلاف اجماع باشه. الان در همین دو مثالی که زدم براتون، اگر اقتدا کرد به یه نفر به خیال این که یقین داره، به یقین این که عادله، بعد شک کرد که اصلا این یقین من بی خود بوده، بگیم نسبت به نماز گذشته قاعده یقین رو جاری کن، بله از این به بعد دیگه پشت سر این آقا نماز نخون. یا تو مثال عدالت که گفتم بگیم این قضاوتی که کردی دستش نزن، اما از این به بعد تو قضاوت ها از شهادت اینا استفاده نکن، مقید کنیم به آثار مترتب تا حالا. حالا که شک کردی در اصل یقین دیگه آثار مترتب نکن. اگر اینجور بگیم معلوم نیست خلاف اجماع باشه، تکرار میکنم، اگر اینجور بگیم معلوم نیست خلاف اجماع باشه، قهرن روایتم دیگه مشکل نداره، چون مشکل این بود که روایت داره دلالت برای قانونی میکنه که خلاف اجماست، مقیدش کنیم. یا مثلا اینجوری بگیم یه جور دیگه که مقید بشه، بگیم وقتی انسان قاعده یقین پیدا میکنه، خب بعد شک میکنه تو اون یقین، بعضی وقتا هست، خوب دقت کنید، مستند یقین رو میدونه چیه، مستند یقین، منتها این مستند یقین قبلا براش یقین آورد، حالا براش یقین نمیاره. تو این مثال آخر که زدیم، مثلا یه مدتی با دو نفر زندگی کرده بود، دیده بود اخلاق درسیش، اخلاق نمیدونم بحثیش خوبه، به همین خاطر معتقد بود اینا عادلن، بر اساس همین اعتقادم به شهادت اینا اکتفا کرد، بعد شک کرد که اصلا اینا عادلن یا نه. چرا شک کرد؟ چون مستند یقینش رو گذاشت وسط، دید اینا نمیتونه قطع آور باشه، نمیتونه قطع آور باشه. یا یه مثال من چند روز پیش میزدم، قاضی یقین میکنه مثلا به انجام جرم، قضاوت میکنه، بعد به یک مستنداتی دست پیدا میکنه که در اون یقینش شک میکنه، یقین میکنه که فلانی مثلا دزدی کرده، قضاوت هم میکنه، بعد یه شواهدی پیدا میکنه که اون دزد نبوده، مثلا کس دیگه دزد بوده، یعنی به مستند یقینش در مستند یقین شک میکنه. بگیم اینجا قاعده یقین جاری نیست. اما بعضی وقتا انسان اصلا یادش نیست مستند یقینش چی بوده، تا اینکه بدون فاسد بوده یا نبوده، ولی بالاخره الان بگید آقا شک داره، به هر دلیلی الان شک داره، ولو اصلا یادش نیست که مثلا رو چه سندی قبلا، مخصوصا اگر زمان زیادی فاصله شده باشه، بعضی وقتا آدم نمیفهمه. بگیم اینجا اشکال نداره، مثل کسی که نماز میخونه بعد از چند وقت میگه من فلان روز نماز خوندم یا نه، اون موقع قاطع بود و الان شک در همون اصل یقینش داره، هرچند میشه این خب رو چه قانونی اون موقع یقین کردی نماز خوندی، میگه نمیدونم ولی اون موقع یقین داشتم حالا شک دارم. بگیم اینجا قاعده یقین جاریه. خب بعضی از دوستان دیر اومدن، خیلی امروز جای خوبی نیست که دیر بیایید. ببینید چی داریم میگیم دوستان، داریم میگیم بعضی شیخ انصاری در دلالت این روایت بر قاعده یقین یا استصحاب دو تا موج ایجاد کرده، در موج اول می‌فرماید دلالت این روایت بر قاعده یقین یا به قول ما نهاد یقین قطعیه. تا جایی اینو تأیید میکنه همین حرف رو تو موج اول، میگه حتی اگر بگید قاعده یقین خلاف اجماست، پس چطور این روایت میخواد یک قانون خلاف اجماع رو بگه؟ میگیم اشکال نداره، این حدیث دلالت بر قاعده یقین میکنه به مقداری که خلاف اجماع نباشه. کجاست که خلاف اجماع نیست؟ اگر مقیدش کنیم به اعمال سابق نه اعمال آینده، یا بگیم اگر متفتن فساد قطعش نشده نه بیشتر. اما اینا رو میگه رسائل دیگه، زود نباید قضاوت کنن، یه یک صفحه اینا رو میگه، بعد میگه لکن، میره تو موج دوم میفرماید لکن نمیتونیم دلالت این روایت رو بر قاعده یقین بپذیریم، حتی در همون مقیدشا، در همون حد ناقصش، چون این تعبیر که تو روایت آمده، چه تعبیری در روایت آمده؟ ان الشک لا ينقض اليقین، یا در یه روایت مشابهی داره ان الیقین لا یدفع بشک، میگه این غالب مال استصحابه، همون حرفی که دیروز آقای آخون زد امروز هم من یه اشاره کردم، همونو ایشون میاره. معلومه که آقای آخوندم از آقای شیخ گرفته، ظاهرا اینطوره، از ایشون گرفته، میگه این عبارت مال استصحابه، مال استصحابه، این تعبیر ازش استصحاب فهمیده میشه، مخصوصا با توجه به سایر روایات. شما نگاه کنید ان الشک لا ينقض اليقین، این همون لا تنقض اليقین به شک روایت زرار است، غیر از اونه، و در اون روایت حتما مراد استصحاب بود، حتما مراد استصحاب بود، اینم استصحابه. این دوستان فرمایش جناب شیخ در دوتا موجش، و لذا نهایتاً هم میگه دلالت روایت بر استصحاب بعید نیست، اینم نتیجه. این روایت رو هم ایشون از ادله استصحاب قرار میده، مثل که بزرگان، حالا من شوخی بکنم بعد علمیش کنم، قسم خوردن که هرچه ادله هست به نفع کی مصادره کنن؟ به نفع استصحاب، حالا ولو دیگران بیچاره بشن، بی سند بشن، به نفع استصحاب. این شوخی علمیه و الا معتقد بودن دیگه، خواستن به نفع استصحاب مصادره کنن این روایت رو. من اگه دقت کردید دیروز یه جمله کوتاهی آخر درس بود، خیلی سریع یه جمله کوتاهی راجع به تلاش آقای آخون گفتم، گفتم ایشون تلاش میکنه روایت رو مال استصحاب بکنه، اما این تلاش، تلاش ناموفقیه. حالا اجازه بدید من شبیه این رو در مورد شیخ هم عرض بکنم، البته با تفصیل بیشتر. اون چیه؟ ببینید، اولا به نظر ما این که کسی بگه این حدیث دلالت قطعی داره بر قاعده یقین که شیخ اعظم در موج اول گفت، به نظر ما این مبالغ است، این مبالغ است. آخر کجای این روایت صراحت داره؟ دلالت قاطع دیگه، میدونید که دلالت قاطع یعنی صریح، یعنی صریح، مقابل ظهور که غیر قاطعه. کجای این روایت دلالت بر قاعده یقین به طور قطع داره؟ من اگر اجازه بده حتی به طور ظهورش هم خواهم گفت نداره. یعنی نهایتا میگیم هر دو رو دلالت میکنه. من کان علا یقینن، بفرمایید، فشک، کسی که یقین داشته بعد شک کرده در همونی که یقین داشته، این درست، اینو قبول داریم. فشک در همونی که یقین داشته، یعنی متعلق یقین و متعلق شک یکیه ذاتن، این درست. اما داردم که فشک در اصل یقین که متعلقش که ذاتن واحده، زمانم واحد باشه، یا شک در ادامش. رو مثال اگر پیاده کنیم، من کان علا یقین در عدالت زید روز جمعه، فشک در عدالت زید از حالا به بعد، یعنی روز شنبه، یا شک در عدالت زید حتی در خود همون روز جمعه. اینا رو دیگه حدیث نداره، با هر دوش هم میسازه، با هر دوش هم میسازه. تازه اینو دیگه ننوشتم، این تکی که الان میخوام بگم ننوشتم، براتون حالا عرض میکنم. فلیمز علا یقینه، ممکنه بگیم این فلیمز علا یقینه ظهور داره در این که یقین در ظرف خودش پابرجا مونده، تبدیل به شک و جهل مرکب نشده، که میشه استصحاب دیگه. حالا اینو بعد عرض میکنم، توضیح میدم کجای حدیث تو موج اول. درسته ایشون میخواد موج اول رو رد کنه، یخ نگید، خب درسته ایشون هم رد کرده موج اول رو، اما باید موج اول درست باشه، مبالغه توش نباشه. مثلا هم میدونید ایشون باز چی میگه؟ نهایتا بگه که ظاهر حدیث قال یقینه، بعد بگه لکن چون از بیرون قرینه داریم که این قالب فإن الشك لا ينقض اليقين در جاهای دیگه استصحاب رو آورده، قرینه میشه که اینجا مراد استصحابه. این یه چیز، اما قاطع درست نیست. این لذا من گفتم موج اول خالی از مبالغه نیست، این خالی از مبالغه نیست، منظور همینه که ایشون میگه دلالت قاطع یعنی صریح. ما میگیم نه، نهایتا بگید ظهور، که همونش هم عرض کردم ما قبول نداریم. اما میگیم در موج دوم، در موج دوم آقایون همون حرفی که با آقای آخون زدیم خدمت ایشون هم عرض میکنیم، و اون اینه که این قالب فإن الشك لا ينقض اليقین به راحتی میتونه قالب بیان استصحاب باشه، میتونه قالب بیان قاعده شک ساری باشه، چون در هر دوش میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم. هر دوش، همون مثالی که زدیم عوض نکنیم. یه کسی میاد میگه آقا من پشت سر زید دیروز نماز خوندم روز جمعه، اما امروز شک دارم عادل یا نه، امروز ظهر شک دارم. سوال از جمعه نداره ها، احتمال میده مثلا دیشب با خانمش دعوا کردن، مثلا یه ناسزایی گفته باشه، خدا نکرده پرخاش کرده باشه، از عدالت افتاده باشه، میگه من دیروز هیچ مشکل نداشتم، بازه دیشب که متوجه شدم ایشون اهل دعوا هست الان شک دارم. میگیم امز علا یقینک فإنل، نمیدونم، یعنی استصحاب رو جواب میدیم. اگر سوالش از استصحاب نباشه، بگه آقا من دیروز معتقد به عدالت زید بودم، ولی الان که فکر میکنم میبینم این یقین من الکی بوده، لذا پشت سرشم نماز خوندم، الان نمازم رو دوباره بخونم مثلا مرود به همون روز جمعه، بگیم لا ینغزل یقین شک فإن الشک لا ینغزل یقین، نه یقینتو نشکن، از حالا به بعد که بس نیست، مال گذشته است، شک ساری به هر دو میسازه. چطور شما میگید ارتکاز؟ آخه ارتکاز ببینید، ارتکاز یه نکته ای دوست از نظر مثلا تحقیق و پژوهش، گاهی وقتا آدم اینقدر یه چیزی میگه که دیگه خودش میشه مرتکز براش، خودش هم درست کرده ها، از بس اینجور برداشت کرده. یا مثلا افراد متعدد بعد اسم اینو میذارن ارتکاز، این ارتکاز ها اعتبار نداره. از روزی که مثلا این روایات مطرح شده، خب اولا میدونید که هیچ کس مثل این حوصله ما رو نداره دونه دونه به شماره چندین روز، خیلی از درس های خارج همه تو یه روز تلمبار میکنه مثلا طرف همه رو. بعد مثلا حالا سری همینطور از گذشته اومده، نمیخوام خدای نکرده تراس گذشته رو بیمقدار کنم، شما میدونید ما خیلی معتنی هستیم، اما اینا چقدر دقت شده مثلا روی این نکات، روی این ریزکاری ها، که بعد حالا این ارتکاز برآمده از این حجت باشه. اگر واقعا یه دو سه نسل هم این روایات رو ببرن تو قاعده یقین، چه بسا بعد دو سه نسل بگن که ارتکاز این قالب مال بیان قاعده چیه؟ شک ساریه. لذا اینا باید بذاریم کنار، واقعا ببینیم این جمله، این مفاد تصدیقی چه توانایی داره. فإن الشک لا ينقض اليقین، این علل حساب ممکنه بگیم توانایی داره هم قاعده استصحاب رو بگه هم شک ساری رو بگه. خب اگه اینطور بشه دیگه این نمیدونم تو موج دوم بگیم این همون حرف آخونده، این قالب مال استصحابه، چنین ارتکازی در کار نیست و اعتبار نداره. این ارتکازی که در اثر مثلا عبور سری یا تکرار، بعدم این بعضی از بزرگان یه حرفی که میزنن از بس بزرگن سایه میاندازه ناخودآگاه رو افکاری که معمولا هم مثلا پذیرش تقلید بیشتر دارن، لذا یواشاش ارتکاز میشه. این ارتکاز ها اعتباری نداره. میدونی ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم ما این روایت صلاحیت بیان هم استصحابو داره و هم قاعده یقین رو. البته ما قبول میکنیم که این روایت هم به درد استصحاب بخوره، چون ما میدونید قبول کردیم که دوتا قاعده رو میشه در یک تعبیر گفت، میشه گفت. اگر بشه گفت خب هر دو رو صلاحیت داشته باشه. علت میدونید که عامه، علت که عام باشه، مخصوصا این روایت که موردم نداره که بگیم موردش سوال از استصحاب یا سوال از قاعده یقینه. امام ابتداءً به طور کلی فرمودن من کان علی یقین، از اون کلمات گوهربار که فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریعی، یکی از اون موارده که امیرالمومنین القاء اصول کردن اصل. حالا علما دیگه باید از این اصل حتی ممکنه چندین قانون در بیاد. البته من یه چیز بگم به شما، این آخرین خط این صفحه 54 رو نگاه کنید، و این در حالی است که به راحتی میتوان روایت را حمل بر بیان هر دو قاعده کرد. اینا نظر ماست دیگه، ولی من یه چیز به شما بگم. ببینید ما اگر الان دیروز روز قبلش هی احساس میکنید که داریم میگیم هر دو رو میشه در آورد از یک جمله، و خیلی از این ادله رو به نفع استصحاب مصادره نکردیم. البته من این ادله رو تا حالا هیچ کدامش نگفتم دلالت بر استصحاب نمی کنه. دیدید که ما همه رو پذیرفتیم تا الان، یعنی به نفع استصحاب به این معنا مصادره نکردیم. اما نمیدونم سومی هم همینطور بود، گفتیم اینا میتونه، و حتی یکی از بخشای روایت دوم گفتیم میتونه دلالت بر قاعده یقین هم بکنه. ولی من یه چیز به شما بگم، اگر میبینید ما اینجا عملا داریم قاعده یقین رو هم اثبات میکنیم، این رو علل حساب حساب کنید، سود علل حساب، نظر علل حساب. چون ببینید در قاعده یقین ما، حالا فقط ذهنتون رو آماده میکنم، ما اولا یه مشکل همین مخالفت اجماع رو داریم که این باید یه فکری براش بکنیم. کسی قاعده یقین رو قبول کنه نباید احیانا مخالف ضرورت ها، مخالف اتفاقات باشه. مثال زدم براتون، اگر کسی معتقد به مثلا عدالت شد، معتقد به هرچه شد، بعد در اصل یقین شک کرد، خب که اصلا من رو چه قانونی این حرف رو زدم، این یقین رو کردم، گویا جهل مرکب بوده. اینجا سخته ما به قاعده یقین تمسک کنیم. حتی من در بحث قضایی هم اونجا هم عرض کردم، حالا رو سایت هم هست، تو خود بحث‌های قضایی اگر قاضی قضاوت بکنه، بعد تو و هنوز اجرا نشده ها، اجرا نشده، بعد تو مستندات حکمش شک بکنه. یه پرونده بود که یه نفر متهم شده بود به لواط، خب برای اون مقام رسیدگی کننده ثابت شده بود ظاهرا، حالا اینطوری بود، خب قاضی حکم کرده بود، رفته بود دیوان عالی، چون بحث اعدام، بحث کشتنه باید تایید بشه، یعنی حکم شده ولی بعد شک شده، اعتراض شده، خب حکم نقض شده بود، بعد برگشته بود دادگاه هم عرض، رویه اینه دیگه، برمیگرد دادگاه هم عرض، دادگاه هم عرض ظاهرا همون نظر دادگاه اول رو تایید کرده بود که رأی اصراری بهش میگن. این وسط ها خلاصه برای مقام، میگم سیر پرونده دقیق بیان نشده بود، ولی به یه شواهدی رسیده بودن که این علم قاضی، یعنی خود قاضی به این شواهد، که این شواهد کافی نبوده، قطع علکی بوده، بیجا بوده، ولی حکم صادر شده ها، هنوز اجرا نشده. خب اگر ما قاعده یقین را قبول کنیم تمامه دیگه، چون یقین کرده حکم صادر کرده. ولی خب همینجا مشهور فقها، تازه مخالفین هم تردید دارن، میگن حکم نباید اجرا بشه، چون هنوز حکم جاری نشده که اجرا میخواد بشه. خب قاضی مستنداتش زیر سوال رفته. خب اگر قاعده یقین رو قبول کنی تمام کار باید اجرا بشه دیگه. بعضیا به قاعده تدرع الحدود به شبهات توسل کردن، قاعده درع، در حالی که میدونید اگر ما یه قانون داشته باشیم قبل از قاعده درع اون جاریه، تدرع الحدود به شبهات، اینجا که ما شبهه نداریم قاعده یقین رو داریم. میخوام عرض بکنم ببینید قاعده یقین این مشکلات رو داره. یا مثلا بعضی یا یادتون هست خود شیخ انصاری میگفت فلیمز علا یقینه نمیتونه هر دو باشه، مثل آقای خویی که میگه اصلا فلیمز علا یقینه ظهور در استصحاب داره، تو این روایت فلیمز علا یقینه نداریم، داریم دیگه، من کان علا یقینه فشکه چی؟ فلیمز علا یقینه، کسی که یقین داشت شکت به یقینش ادامه بده عملا. خب به یقینش ادامه بده در استصحاب میتونه بگه من دارم به یقینم ادامه میدم، چون اصل یقین زیر سوال نرفته، ادامه یقین زیر سوال رفته. اما در قاعده شک ساری چجور بگه من دارم یقینی که اصل زیر سوال رفته و الان احتمال میده اشتباه بوده، احتمال میده جهل مرکب بوده. به عبارت دیگه این فلیمز علا یقینه فرض میکنه یقینی هنوز هست. هنوز هست نه یعنی برای آنات بعدها، همون یقینی که محقق شد برای زمان خودش زخمی نشده و این در استصحابه نه در قاعده شک ساری. خب اینا مشکلات قاعده یقینه، گوش میکنید که انشاءالله نمیدونم 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه 5 ماه بستگی داره که کی این قاعده رو مطرحش بکنیم، اون زمان باید اینا رو حل بکنیم. من معتقدم این قاعده یقین دوستان خیلی ظرفیت کار داره، اگر پایان نامه میخواد بنویسید یا الله این موضوع خیلی خوبیست، بسیار بعیدم میدونم به خصوصهی، چون بله بعضی مثلا استصحاب در اسلام، اما همین فقط قاعده یقین، حجیت یا عدم حجیت قاعده یقین، چون نمیبینن بعضی که ظرفیت یک بحث مفصل داشته باشه. خب آقایون انشاءالله فردا میریم سراغ روایت 5. الحمدلله.